و روم باستان، یونان، همه اینها بوده. ما بیشتر جنگ هایی که ایران و پادشاهان ایران در باستان انجام دادن با بلوک غرب بوده. ما خیلی یک اختلاف مرزی جزئی در قبلا با چین داشتیم که سریع هم رفع و رجوع شده. ما زیاد جنگ های به قولی به سمت بلوک شرقمون خیلی کمتر بوده تا بلوک غرب، کشور ایران. خب خیلی از این کشورهای عربی خب جز به خاک ما بودن و ما جنگی نداشتیم با اونا. بعدن که حالا تغییراتی در به قولی ایدئولوژی صورت گرفت و دین اسلام اومد، اون موقع هم ما با دین اسلام کنار اومدیم، یعنی خیلی راحت دین اسلام رو پذیرفتیم، استقبال کردیم و در حال حاضر پیشی گرفتیم نسبت به کسانی که دین اسلام برای اونها اومده بود. خب این تقابل نشون میده که ما یک سرمایه اجتماعی در فرهنگ ایران نهادینه هستش و این باعث شده که در طول زمان این سرمایه اجتماعی اگر بتونن حاکمان از این خوب استفاده بکنن در جهت حفظ تمامیت ارضی و عزت این سرزمین، تونستن ازش استفاده بکنن. و ما چیکار بکنیم که همین سرمایه ها بارور بشه، تقویت بشه، بهش اضافه بشه و صیانت بشه؟ ببینید، ما هر وقت اگر تونستیم که فرهنگ ایرانی اسلامیم رو از گزند تهاجماتی که دشمن داره حفظ بکنیم، تونستیم سرمایه رو حفظ بکنیم.
بله.
و ما این سرمایه رو چجوری باید به کار گرفت؟ بعضی وقات می‌بینیم سرمایه موجود هست ولی به کار گرفته نمیشه. ما در این جنگ، دو تا جنگ اخیر دیدیم سرمایه هایی داشتیم که در به کارگیریشون دچار اختلال بودیم.
بله.
اعتماد به حاکمیت از جانب مردم یکی از اصول اصلی استفاده از سرمایه اجتماعی. اگر حاکمیت سعی بکنه که اعتمادش رو هر روز بیشتر بکنه نسبت به مردم، یعنی مردم بیشتر بهش اعتماد بکنن، بله، در عرصه های بحران خیلی راحت میتونه این سرمایه اجتماعی رو به کار بگیره. و این نیاز هستش که شکاف‌های مدیریت و ضعف‌های مدیریتی که در کشور ما بعضی جاها وجود داره و قابل انکار نیست، اینها اصلاح بشه.
بله.
حالا احزاب تلاش‌هایی می‌کنن در کشور ما، ولی این تلاش‌ها متأسفانه بعضاً داره به سمت تقابل میره و تقابل‌هایی که داره به امنیت ملی ما، به حاکمیت ما ضربه میزنه و احزاب در کشور ما دارن از اهداف خودشون که بحث اصلاح اشکالات، بارور کردن ظرفیت ها، به کارگیری پتانسیل هایی که وجود داره دارن دور میشن و این باعث شده که به این قضیه لطمه
باشه. متشکرم از شما. خب ما از حالا تقریبا 11 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر یک دقیقه شو با اجازهتون بنده بخوام استفاده بکنم تا خدافظی و در واقع اعلام نشانی ها، هر کدوم از مهمانان محترم 3 دقیقه اگر قبول زحمت بفهمن برای جمع‌بندی. آقای دکتر یعقوب جنابعالی هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم.
زنده باشید.
عرضم بود شما که عذرخواهی میکنم از اینکه مصدق شدم.
خواهش میکنم، استفاده
کردم. خیلی ممنون از اینکه وقت به بنده دادی تا مطالب خودم رو عرض بکنم خدمت حضرت عالی و ملت شریف ایران. یه نکته ای که نیاز هست من خدمت شما عرض بکنم، نظرم این هست، سرمایه تو بحث حفظ سرمایه است. آقای دکتر فرمایش کردن شاید الان یکی از موضوعاتی که شاید الان ما بخوایم بهش بررسی بکنیم و اون بحث حفظ وحدت، انسجام و اون حفظ سرمایه اجتماعی که یه دفعه تصاعدی رفت بالا. سرمایه کلا فراره، در هر حوزه سرمایه فرار میکنه، تو حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. لذا من اگر عرضم بزرگ شما که بخوام تو این حوزه نظری بدم، این رو من عرض میکنم که اگر به بنده باشه یک گروه هایی، اندیشکده هایی رو مأمور میکنم که پژوهش های لازم رو، دیتا های لازم رو به دست بیارن و ما چگونه میتوانیم سرمایه اجتماعی مون رو حفظ کنیم،
حفظ کنیم و ارتقا بدیم ما دکتر.
حقیقتاً چون به هر حال اون کسی که حالا ما از قش مستضعف جامعه هستیم، اون کسی که سرمایه دار هست، سلامت باشی، اون کسی که سرمایه هست سعی میکنه سرمایهشو چند برابر بکنه و به قول معروف پول پول میاره.
بله.
ما چطور این هنر ماست از اینجا به بعد می توانیم نظام سرمایه اجتماعی که به وجود آمده رو هم تقویت کنیم، حفظ کنیم در وهله اول، بله، هم ارتقا پیدا کنه، تقویت کنه، چرا که یکی از عامل بازدارندگی در آینده این کشور و این نظام همین سرمایه اجتماعی است، همین که آقای دکتر فرمودن اعتماد مردم نسبت به حاکمیت. شما ببینید، من اینو خالی مردم خیلی چیزی ما واضح داریم میبینیم، خود نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب باعث شد اعتماد مردم به نظام تصاعدی بره بالا. شما ببینید اگر ما یه چیزم به اسم سیره عملی ائمه، سیره عملی خود رهبر شهید انقلاب به عنوان یه فرد در نظام جمهوری اسلامی یک تنه چنان اعتماد مردم به حاکمیت برد بالا که اصلا تو شما میبینید، ما این که داریم میبینید تو کوچه خیابان میگه افرادی که با سلایق مختلف اومدن، شاید دیدیم خیلی تو که اصلا من رهبری رو قبول نداشتم، فهم میکردم توی پناهگاه و از کشور خارج شد و فلان، اما دیدم نه، با خانواده به شهادت رسید، مثل عرضم بوده شما کسی که به هر حال پیشینیان خودشون مثل حضرت سید و شهدا با خانواده رفت در معرکه و ایشون هم جزء چند تا ما پادشاه در طول تاریخ این ایران داشتیم که فرماندهان پادشاهانشون در این خاک ماندن ها و در مقابل ظلم و جور در مقابل دشمن ایستادگی کردن،
بله،
رهبر کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی. این سرمایه اجتماعی یکی از چیزهاست که ما تقویت بنیه دفاعی ما میبایست ارتقا پیدا کنه که ارتقا پیدا میکنه، اما اون چیزی که تو حوزه نرم افزاری نیاز هست تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان به نظر من اصل بازدارندگی این کشور در مقابل جهانیان، همین تقویت سرمایه اجتماعی و اون تقویت ساختار مردمی که از اول انقلاب شکل گرفت و حضرت امام بنیان گذاشت به عنوان مردم سالاری دینی تا آخر اتفاق بیفته. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردم. آقای جوانشیر.
خب در ایام حساسی هستیم، کماکان در یک جنگ هیبریدی به اصطلاح همه جانبه ای هستیم از سوی دشمنان این مرز و بوم که به ما تحمیل شده. دشمن از مواجهه سخت با جمهوری اسلامی ایران به شدت وحشت داره، تا جایی که مجبور نباشه سعی میکنه تفره بره از این گزینه و روی بیاره به روش‌های مختلف برای به زانو درآوردن مردم ایران و به اصطلاح منفعل کردن مسئولین. الان به هر حال روشی که به کار داره میبره این روزها هم خیلی روش تمرکز کرده در بحث نفوذ این هستش که سعی بکنه اون آیتم هایی که در برگیرنده اهداف خودش هست و از زبان نفوذی های خودش و فریب خوردگان داخلی اینها رو بیان بکنه که با حالا شبکه پیچیده نفوذی که در داخل و خارج داره سعی میکنن که اون مطالبات رو به شکل یک مطالبه گری عادی از زبان این به اصطلاح کنشگران اجتماعی و حالا برخی از متاسفانه نفوذی ها عنوان بشه و جهتگیری ها رو تغییر بدن. هر جا که ما یه جهتگیری درستی داریم سعی میکنن که اون رو استحاله بکنن و به نفع خودشون تغییر بدن یا کند بکنن، مثل این کمپین یا به اصطلاح پویش نبه ادامی که الان داریم میبینیم که راه اندازی شده که قطعا از اتاقهای فکر سرویس‌های غربی این به اصطلاح بیرون آمده و اون چیزهایی که دوست دارن و میخوان رو سعی میکنن که به صورت هدایت شده توسط از دهان برخی از سلبریتی‌های هنری به اصطلاح سلبریتی‌های ورزشی و چهره‌های به اصطلاح الیت جامعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینها گفته بشه و سعی بکنن این خط رو در داخل با پمپاژ و حمایت کامل رسانه‌های خارجی که بسیج کردن علیه ما ادامه بدن تا به اهداف خودشون برسن. ما این رو باید خیلی مد نظرمون داشته باشیم و سعی بکنن حالا به اصطلاح چهره‌های هنری ما، چهره‌های فرهنگی ما که شاید در حوزه‌های تخصصی خودشون بسیار افراد مثمر ثمری باشن، بسیار افراد محبوبی باشن، ولی تو حوزه سیاسی وقتی تخصصی ندارن، وقتی پیچیدگی‌های عملیات روانی دشمن رو نمی‌دونن یا نمی‌شناسن یا اشراف به هر حال کافی بهش ندارن، خوبه که در این چاه و چاله‌ای که براشون کنده شده مثل فتنه 1401 مرحوم مهسا امینی نیفتن و بخشی از جامعه رو با خودشون به ته چاه نبرن. اینم این نکته بود که من واجب دونستم که تو این ایام بگم، چون بحث داغ این روز هاست. مطلب آخرم هم که یه تیتروار میخوام بگم خدمتون این هستش که مهمترین بحث ما و مهمترین راه مقابله با دشمنان این مرز و بوم اهمیت دادن به سفره مردمه، بحث معیشت مردم. دولت مردان ما باید بدونن تو دو سه ماه وقتی نون سنگک کف تهران از دونه 7-8 هزار تومن 10 هزار تومن یه دفعه میرسه 38 هزار تومن، خب مردم واقعا چه انتظاری ازشون هست؟ والا مردم خوبی هستن که تا پای جان تو صحنه هستن. اینا به خاطر اینه که این انقلاب سند خورده به نام این مردم. این انقلاب مال مردمه. مردم از چیزی که مال خودشونه تو صحنه دارن دفاع میکنن. ولی این معیشتی امروز جامعه در شأن ملت کهن و یک ملت با فرهنگ و یک ملتی که طلایه داره انشاءالله ظهور امام زمان را پرچمدار ظهور امام زمان هستش و چشم همه جهان به نوعی میشه گفتش دوخته شده به این مردم، واقعا نیستش. این سفره‌های خالی در به اصطلاح شأن این مردم نیستش. مردم چی کار بکنن؟ اعتماد کردن مردم به مسئولین و دولت مردان ما. متاسفانه شرایطی داریم میبینیم که خب به خاطر اینکه بحث وفاق به هم نخوره ما خیلی چیزا الان نمیتونیم بگیم، ولی در این درد و دلهایی است که همه مردم میدونن. سفره امروز مردم شرایطی که دارن همون چیزیه که دشمنان میخوان، همون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان، همون چیزی که اسرائیلی‌ها میخوان. اینا میخوان مردم رو از مسئولین جدا کنن، از انقلاب جدا کنن. راهش هم همین فشارهای اقتصادیه. متاسفانه جریان نفوذ هم که تو جایگاه‌های مهم اقتصادی هم نفوذ کرده داره همون مسیر رو هموار میکنه که انشالله با بیداری عمومی و با همت مسئولین انشالله این برطرف بشه انشالله. و انشالله به جایی نرسیم که مردم به این حس و وظیفه برسن که باید یه نهده دیگری بیان تو این حوزه خودشون رقم بزنن.
متشکرم از شما آقای جوانشیر عزیز. با جناب علی هم خداحافظی میکنم. آقای دکتر گوجی 3 دقیقه.
خواهش میکنم. در خصوص این که نفوذهای جریانی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست، نوک پیکانشون سرمایه اجتماعی ما هست، چون که دشمن در میدان نظامی آنچه میخواست بهش نرسیده و سرمایه اجتماعی ملی ما رو مورد هدف قرار گرفته. نفوذ جریانی که رهبر شهید هم بارها عنوان کردن این موضوع رو، در 3 حوزه اصلی اقتصاد، سیاست و فرهنگ ورود کرده و در حال کاره. متاسفانه این نفوذ در دل مدیران و لایه‌های تصمیم گیری کشور وجود داره و در حال کار هستند و ما می‌بینیم که سرمایه اجتماعی دچار یک حرکت سینوسی میشه در مواقع مختلف در کشور ما، به سبب اینکه این جریان بعضن موفقیت‌هایی رو هم به دست میاره و حالا برادرمون فرمودن در فتنه که به وجود اومد در سال 401 و مرحوم مهسا امینی یک دلیلی وجود داشت که باعث شد که این قضیه در کشور ما به وجود بیاد و مشکلاتی ایجاد بکنه. اینجا نفوذ حرکت و ضربه خودش رو به سرمایه اجتماعی ما زد و ما دیدیم که مشکلاتی برای کشور به وجود اومد. موضوع بعدی بحث این که ابزارهای دیجیتال در جنگ شناختی که یکی از پایه‌های اصلی جنگ هیبریدی و جنگ ترکیبی است که دشمن همزمان با جنگ نظامی رو شدت بخشیده بود، چون جریان اطلاعات دست دشمن ماست و سکوهایی که شبکه اجتماعی از مصادیق اون هستند، سکوهای کنترلی این جریان اطلاعات هستند. وقتی شما این سکوهای کنترلی رو در دست دشمن رها بکنی، خب مشخصه که این جریان اطلاعات و پردازشش به شکلی که متناسب با اهداف خودشون هست رو هدایت خواهند کرد. و متاسفانه هنوز این درک در لایه تصمیم گیری بعضی از مدیران وجود نداره که این سکوها باید در کنترل کشور باشه که شما بتونی از مرزهای شناختی و سایبری خودت صیانت بکنی.
بله.
که بتوانی مهندسی روایت رو در دست بگیری
و بتوانی خوراک سالم فکری به مردم خودت بدی. خب اینها متاسفانه دچار اختلال هست در کشور ما. من سالیان گذشته چند بار گفتم که کشور ما نیاز به یک رصدخانه ادراکی شناختی در سطح ملی داره که تمام قسمت هایی که در تولید و هدایت اطلاعات در کشور دخیل هستند باید در این رصدخانه شناختی داده هاشون بیاد پردازش میشه و شما بفهمی که الان سطح ادراک جامعه به چه سمت هست، زائقه ها به چه شکل هست، کجا داره آسیب میبینه، شما بتونی بله. اون رو رصد بکنی و متناسب باش خوراک اطلاعاتی سالم به مردم تزریق بشه. این جنبندی عرایض من بود خدمت شما.
خیلی متشکرم از هر سه مهمان محترم برای حضور در برنامه امروز دورک میز، از شما شنوندگان و همشهریان و هموطنان عزیزم که برنامه امروز رو شنیدید و بعضا ملاحظه فرمودید. امیدوارم دیدار بعدی هم بتونیم در خدمتون باشیم. از مهمانان محترم خداحافظی میکنم، خیلی هم سپاسگزارم. خدا قوت میگم به دوستانم در پخش. فکر کنم فاصله ای رو خواهید چنین تا بعد هم ادامه برنامه از شبکه رادیو تهران تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما همشهریان و هموطنان عزیزم.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله لزما شهید خامنه ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت می کند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ ودا و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار می شود، از همه علاقه‌مندان به رهبر شهید دعوت شده عکس و فیلم هایی را که با تلفن همراه خود از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفتند برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال نمایند. برای ارسال تصاویر خود کافی است رمزینه ای را که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده می شود اسکن کنید یا به نشانی روایت.ir مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهای خود را در سامانه روایت ها بارگذاری کنید. همچنین می توانید عدد 168 را به شماره 307620 پیامک کنید تا لینک سامانه برای شما ارسال شود. برای ارسال عکس و فیلم های خود پس از مراجعه به نشانی روایت‌ها.ir روی عبارت شروع کنید بزنید و از طریق شماره همراه خود وارد سامانه شوید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات تصاویر خود را ارسال بفرمایید.
آب رگ حیات زمین است، گوهری که در دل سنگ و شن پنهان می شود و گاهی سالها در تاریکی می ماند بی صدا و بی نشانه. روایت امروز ذرات امید داستان رد آب در اعماق زمین است، داستانی که بدون ردگیری علمی رد پایش گم می شود و تشنگی دشتها را می بلعد. در سرزمینی چون ایران که آب گرانبهاترین دارایی است، دانش هسته‌ای آمده تا گرهی از کم آبی باز کند. ردگیری ایزوتوپی یکی از روش‌های پیشرفته است که دانشمندان با آن منابع آب زیرزمینی را شناسایی و مدیریت می‌کنند. در این روش با ردیابی ایزوتوپ‌های پایدار در مولکول‌های آب می‌توان فهمید این آب از کجا آمده، چه مسیری را پیموده و تا چه اندازه قابل برداشت است. ایران در دهه‌های اخیر با اتکا به توان متخصصان داخلی از این فناوری برای نقشه‌برداری منابع آب ژرف، مدیریت سفره‌های آب زیرزمینی و حتی پیش‌بینی خشکسالی استفاده کرده است. شاید کمتر بدانیم که در بسیاری از استان‌های خشک، طرح‌های ردگیری ایزوتوپی توانسته مسیر حفر چاه‌ها را علمی کند تا هر متر خاکی که حفر می‌شود، سرانجامش قطره‌های زندگی باشد. در سرزمین ما هر قطره آب یعنی نبض زندگی و وقتی علم در کنار طبیعت می ایستد، می توان امید داشت که خاک تشنه دوباره نفس بکشد. این است چهره صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای، ذراتی که نه فقط برای برق و صنعت، که برای حفظ آب و خاک این سرزمین نیز به کار می آید.
این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی های کشور در عرصه‌های فنی، اقتصادی، سلامت، غیره که آبرو می‌بخشه به کشور و زندگی رو برای مردم بهتر می‌کنه، هم از این جهت دارای اهمیت، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور. یعنی وقتی که شما در بخش‌های مختلف این صنعت پیشرفت دارید و کار دارید انجام میدید و گره‌گشایی میکنید، خب مراکز اطلاعاتی جهان و بسیاری از سیاستمداران دنیا و شاید خیلی از دانشمندان اهل مطالعه میفهمند این برای کشور آبروست. پس پیشرفت این صنعت از لحاظ بین‌المللی و از لحاظ وزن و جایگاه و آبروی ملی هم دارای اهمیت. این دو جهت. جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. خب میبینید دستگاه‌های مختلف تبلیغاتی دشمنان با همه وجود دارن کار میکنن که کشور رو بی آینده نشان بدن، جوانا رو مایوس کنن. این دیگه مشهوده تو فضای مجازی، تو تلویزیون‌ها، توی ازارات سیاسی. این کار شما درست نقطه مقابل این حرکت دشمنه. یعنی روح امید را، روح اعتماد به نفس را در ملت تزریق میکنه. مردم، جوانها، نخبگان میفهمن که چه میدانهای اساسی و مهمی رو میتوانن کشف کنن، تصرف کنن و بپیماین. خب این سه جهت رو من لحاظ اهمیت صنعت هسته‌ای گفتم.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران.
در ساحت خورشید
باید ما جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر این طور نشد شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاوریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا از خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم، اطاعت بکنیم، دنبال هر چی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشه. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشه، اطاعت خدا باشه. و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار را میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هر چی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هر چی هست از اوست.
شما قدم میزنید. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
سلام پدر بازنشسته من.
سلام بابا جون،
مژده بده. بالاخره دست چکمو گرفتم.
بسرم تو به من مژده بده. من و مامانت با هم اومدیم سرا بدون دست چک یخچال خریدیم.
پس کی ضامنتون شد؟
سرا که ضامن نمیخواد.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
Thank you.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران،